أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم جلسه 62 هستیم از تفسیر سوره مبارکه طه آیات 90 به بعد. در این آیات اگر خاطرتون باشه خطاب حضرت موسی علیه السلام با حضرت هارون علیه السلام بحث بود. ما یک نظری داشتیم که خدمت رو عرض کردیم مبنی بر این که این گفتگو برای براءت هارون علیه السلام بود در نظر مردم و زبان گرفتن از او تا پاسخی بده و اون پاسخ رو موسی علیه السلام قبول کنه به عنوان پاسخ درست. وقتی که موسی به هارون علیه السلام گفت که مضمون حرف این بود که چرا جلوی اینها رو نگرفتی؟ آیا از فرمان من سرپیچی کردی و اجازه دادی که اینها گوساله پرستی کنن؟ و حضرت هارون علیه السلام گفت که ترسیدم که بگویی تفرقه انداختی بین بنی اسرائیل و رعایت و مراقبت از حرف من نکرد. که گفتیم که این دوتا نشون میده که ملاحظه خاص حضرت موسی علیه السلام رو کرده بود و فرمان صریحش، هم ملاحظه کرده بود که خواستش چی بوده که گفت ترسیدم بگی تفرقه افکندی، هم فرمان صریحش که گفت که ترسیدم بگی که مراقبت از حرف من نکردی، از قول من مراقبت نکردی، رعایت نکردی، پاس نداشتی سخن مرا. که سخنش چی بود؟ که اصلاح کن و پیرو مفسدین مباش. نکته دیگر این که گفتیم که وقتی که گفت جانشین من باش در قوم من، این قوم رو نسبت داد به خودش، نه به طور کلی گفت جانشین باش در بنی اسرائیل و قوم، نه این که گفت قوم ما. بنابراین به طور خاص که گفت جانشین من باش در قوم من، یعنی نسبت این قوم با منه، اختیارشون دست منه، دست تو نیست که هر کاری دلت خواست بکنی، پس اصلاح کن و پیرو مفسدین مباش. پس با این دوتا دستور صراحتن به او گفته بود که کار به قتل و خونریزی نکشه، هرچه شد به جنگ و قتال کشیده نشه قضیه. پس چرا موی سر او رو گرفت و اینجاها صحبت از ریشم هست؟ جواب اینه که یه جوابی ما دادیم جلسه پیش، یه جواب امشب از آقای جوادی نقل میکنه. جوابی که ما دادیم این بود که برای اینکه جلوی مردم توبیخامی صحبت کرده باشه و هارون علیه السلام جواب داده باشه و جوابش رو قبول کرده باشه و تبرئه شده باشه از هر نوع خطا و نافرمانی. امشب از آقای جوادی نقل میکنیم و ایشون هم از دیگران که این بازگشت حضرت موسی علیه السلام از تور به پایین بازگشت تأسف‌آمیز بود و اندوهگین و اسفناک بود و غضبناک نبود. حالا میگه غضبناکش که درسته غضبان فرمود، ولی غضبانش رو باید با اون اسفناک تفسیر کنیم. پس اسفناک و اندوهگین بود و حالا کسی که اندوهگینه، مثلا کسی که فرض کنید یه مالش از دست داده یا یه اتفاقی افتاده که ناراحتش کرده، هر چی که هست، این معمولا خودشو میزنه یا کسی که نزدیک به خودشه چون شریک در امرش بود. این توبیخی که کرد توبیخ نبود، بلکه ابراز تأسف و اندوهش بود که سر برادرش خالی کرد. این نظر آقای جوادی سرد به پیروه دیگران که در نهایت نتیجه حرف یکی میشه که موسی علیه السلام توبیخ نکرد هارون رو و قصد عتاب و توبیخ با هارون علیه السلام نداشت. چند تا مطلب دیگه هم هست که حالا در ضمن بحث بهش میپردازیم. برای اینکه اینا مشک شده بودن وقتی که دینشون از بین رفته بود، اسفناک شده بود، تأسف و اندوهش از اینکه مردم دینشون از دست داده بودن. بعد میتونست به خودش بزنه، میتونست به برادرش بزنه. میگه این یه چیزیست معمولا افراد وقتی ناراحت میشن به سرصورت خودشون میزنن. حالا یه بحث هست که آیا ریشو رو گرفت یا نگرفت، اینا یه چیزیست که بحلا در بین بحث خواهیم گفت که ایشون میگه ریش رو نگرفتن، بلکه هارون فقط موی سر هارون رو گرفت. هارون فقط گفت که مبادا این کارو بکنی که هم موی سرم رو بگیری هم ریشم رو بگیری که در جلوی قوم خوب نیست. در حضرت چه حالا چه ریش رو گرفته، چه مو سر گرفته، چه هر دوتا رو گرفته باشه، نظر آقای جوادی اینه که اسفشو نشون میداده، نه خشمشو نسبت به هارون، تأسفشو نشون میداده. خب حالا ببینیم چند تا نکته از جلسات قبله که بد نیست نکات ادبی و تفسیری نگاه کنید. در ذیل آیه کریمه 92 و 93 قال یا هارونا ما منعک اذ رأیتهم ضلوا الا تتبعنی افعصیت امری. هارون چه چیزی معن کرد تو را چون دیدی آنها را که گمراه شدند که تبعیت نکنی امر مرا؟ خب اینجا یه نکته ایشون داره، میگه که اگه خاطرتون باشه ما یه جوری جلسه پیش به این نتیجه گفتیم که میخواد بگه تبعیت کرد فرمان مرا. ایشون میگه اینجا نفیه در نفیه. اگر همینجور آیه رو ظاهری معنا کنیم، نفیه در نفیه میشه مثبت. بنابراین بعضی ها لا رو اضافه و زائد گرفتن. حالا میکنیم میبینید استاد عارف آیت الله جوادی آملی در ذیل این آیه کریمه به نکته ادبی اشاره میفرمایند بدین عبارت. حالا این جریان که وجود مبارک موسی کلیم از هارون سوال میکند ما منعک اذ رأیتهم ذلوا الا تتبعنی، معنای نف را به همراه دارد. خود معنی کردن یعنی نگذاشتن، مانع شدن. دیگر نباید لا کنارش ذکر بشود. این که گفت الله، الله مخفف چیه؟ ان لاه که نه منفیه. دیگر نباید لا کنارش ذکر بشود. بفرماید ما منعک ان تتبعنی، نه الله تتبعنی، چون نفی در نفی بالاخره موجب اثبات است. لذا گفته شد که این لا لا زائده است. یا منعک به معنای ما دعا کرد، چه چیزی وادارت کرد که تابع من نباشی، نه اینکه چه چیزی من کرده که تابع من نباشی. یعنی در واقع باعث شده که تو تابع من باشی. نظیران چه ما منعک الله تسجد به شیطان، ابلیس خدا میگه چه چیزی مانع تو شد که سجده نکنی؟ وقتی که چه چیزی مانع تو شد که سجده کنی، ترجمه میکنید اگر بگه چه چیزی مانع تو شد که سجده نکنی، یعنی سجده کردی. که دو وجه در آنجا گفته شد، یعنی ما دعا که الله تسجد، وگرنه خود منع معنای نفی را در بر دارد که نفی با نفی کنار هم قرار بگیرد موجب اثبات است. اگر گفته شود ما منعک الله تتبعنه، یعنی تو متتابع بودی، چون من عدم اتباع یعنی اتباع. اما وقتی لا زائد باشد یا من به معنای دعا باشد، یعنی ما دعا که ان لا تتبعنی، این معنای روشنی دارد که مشابه این قبلا هم گذشت. پس این نکته ادبی بود و اهمیت داشت بهش توجه کنید که از زبان ایشان گفته شد. حالا در مورد گرفتن موی سر و ریش و خطاب موسی علیه السلام به هارون، قال یا ابن امه لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی انی خشیت و انتقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی. گفت ای پسر مادرم مگیر ریش و سرم را، من نگران شدم که گویی جدایی افکندی بین بنی اسرائیل، پاس نداشی سخنم را. ما اینا رو از کنم قبلا تفسیرش رو گذروندیم، ولی الان چون نکاتی در فرمایشات آقای جوادی هست که لازم بهش توجه کنیم، دوباره این رو بازبینی میکنیم. استاد عارف آیت الله جوادی آملی در تفسیر این آیه کریم چنین میکنم: اما تعبیر وجود مبارک هارون یبن امه، ای پسر مادرم، این دو نکته داشت که در سوره مبارک اعراف گذشت. آنجا که در سوره مبارک اعراف وجود مبارک هارون گفت یبن امه لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، آنجا گفته شد که تعبیر یا برای عاطفه انگیزی است، چون رحمت یعنی همرحمی از ناحیه مادر به فرزندان پیش از ناحیه پدر میرسد. خب چرا نگفت برادرم؟ گفت فرزند مادرم. اینو شیخ ابن عربی گفته که هارون از حضرت رحموت بود، چون از حضرت رحموت بود نبوتش، تعبیرهاش تعبیرهای رحمتی و شفقت آمیز بود، برای اینکه مهر و شفقت در مادر بیشتر از پدر، چون رحمت از ناحیه مادر به فرزندان بیش از ناحیه پدر میرسه. سله رحم هم که گفتن برای اینکه اینها به یک زهدان متصلن، سله اصلاب نیست، سله ارحام است. درست است که اصلاب سهمی در رحامت دارد، اما رحامتی که از رحم مادر نشأت میگیرد بیش از رحامتی است که از اصلاب پدران نشأت میگیرد. اگر گفته نمیشود سله اصلاب و گفته میشود سله ارحام، برای اینکه رحمت از ناحیه مادر که منشأ عاطفه و رحمت است بیش از صلب پدر است. نکته دیگر این که برخی ها نقل کردن وجود مبارک موسی و هارون برادران مادری بودن. این یبن امه در همین جا که آمده لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، در همان جا هم به همین یبن امه لا تأخذ آنجا هم آمده، به همین معنا در اینجا هم به همین. پس حالا بعضی ها گفتن مثل شیخ ابن عربی که پدر و مادر یکی بودن، این درستره به نظر میرسه، وگرنه میگه برادرم، چرا حالا بگه فرزند مادر؟ حتی اگر از پدر جدا بوده باشن با این وجود میتونست بگه برادرم، چون نهای مادر مشترک بودن. پس این که ترجیح داد به جای برادرم بگه که پسر مادرم، این نشانه این هست که توجه به عطوفت داشته و توجهش به رحمت بوده، و آدم ها تعابیرشون اگر صادقانه باشه معمولا متناسب با روحیه شون هست، همون چه روحیه ایشون هست همون رو به طبع میارن. خب یعنی در سوره مبارکه طه و مشابهش و هم در سوره مبارکه اعراف که یبن امه لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی. خب مطلب دیگه این که آنچرا که قرآن نقل میکند، این که وجود مبارک موسی کلیم سر هارون را گرفت و کشید، دیگر از سخن از موی صورت نیست. آنجا دارد که اخذ برأس اخیه یجره الی، سر برادرش را گرفت به سوی خود کشید. بعد وجود مبارک هارون گفت قال یبن امه لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، یعنی آیه 150 سوره مبارکه اعراف این بود، فأخذ برأس اخیه یجره الی قال یبن امه ان القوم استضعفونی، گفت ای پسر مادرم این قوم مرا ضعیف کردن، تضعیف کردن. در سوره مبارکه طه که محل بحث است، وجود مبارک هارون گفت لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی. خب ایشون داره میگه که در هر دو جا که سخن هارون علیه السلامه، میگه که سر و ریشم را نگیر. اونجا که سخن خداست میگه که موسی سر برادرش را گرفت به طرف خودش کشید. علت این که این کار را کرد بعدا میگم فهم اسفناک بودنش، نه خشمناک بودنش، اسفناک بودنش. خب اسفناک بودن، خب ای اسفناک سر خودش میزن، تو سر هارون زده. میگه فرقی نمیکنه آدم که یک کسی براش نزدیکه و عزیزه، یا خودشو میزنه یا اون عزیزشو میزنه. بعضی میگن مثلا بچه‌شون میزنن وقتی ناراحتن مثلا. این سر رو کشید. خب پس هارون که گفت این کارو نکن چیه؟ میگه هارون چون اون اسف موسی به اون شکل درش نبود، متوجه شرایط اجتماعی اینا بود، مردم که دارن نگاه میکنن، گفت که سر و ریشم رو با هم نکش که اینها دیگه مسخرم میکنن، دیگه حالت خوشایندی نداره جلوی مردم. حالا همین که سرمو کشیدی بسه. بنابراین میگه اینجاها دلیلی در نهی هارون نیست که موسی علیه السلام ریش هارون رو هم کشیده بوده، فقط اینه که موسی عصبانی بوده علیه السلام، سر هارون رو به طرف خودش عصبانی کنه، تأسفناک بوده، سر هارون رو گرفته بوده به طرف خودش میکشیده، بعد گفته سر و ریش هم رو با هم نکش. این دلیلی نیست که هارون ریش رو هم گرفته بوده. فرماشا چون این عظیم برد که داریم میخوریم تالا فلن اینه. این درخواست نه معناش این نیست که شما این کار رو کردی. این که میگه ریشم را نگیر، ایشون میگه این به این معنی نیست که موسی ریش او را گرفته بوده. پس آنچه را که موسی انجام داد اخذرس است. آنچه را که هارون گفت، پیشنهاد داد که مبادا موی سر و صورتم را بگیری، این نه دلیل بر وقوع نیست. مثل این که لئن اشرکت لیحبطن عملک. به رسول الله صلوات الله علیه فرمود اگر شرک بورزی عملت حبط می شود. این معناش این نیست که شرک ورزیده. یا سایر نواهی که در قرآن هست دلیل نیست که واقع شده. بنابراین آنچه می توان گفت رخ داد اما نقض موی سر است، نه نقض موی رأس و لحیه. آنچه را که در سوره مباطه هاست نهی است، نهی دلالت ندارد که واقع شده. آن که در سوره اعراف دارد از گذشته و جریان خبر میدهد که اخذ به رأس اخی، گرفت سر برادرش، این معلومه واقع شده. ولی اینکه گفت سر مرا و ریشم را نگیر، این دلیلی نیست که اتفاق افتاده باشه این کار. مطلب بعدی این است که آنچه در بحث دیروز از جناب سید مرتضی نقل شد. خب این الان چی میگن سید مرتضی و بعد هم میگن فخر رازی هم قبول داره. خب آیا هارون اشتباهی کرده، گناهی کرده که موسی این کار رو باش میکنه؟ آیا موسی داره توبیخ میکنه؟ ایشون از سید مرتضی نقل میکنن که این توبیخ نیست، این ابراز اسفه، ابراز تأسفه، نه توبیخ. مطلب بعدی آن است که آنچه در بحث دیگر و جناب سید مرتضی نقش شد، این هم مورد قبول از بعضی از بزرگان اهل سنت است. فخر رازی هم این را نقل کرده که این چون بالاخره شریک یک امرن، اگر هارون شریک امر موسی است و وزیر اوست، به درخواست او به این سمت رسیده و خدای سبحان درخواست موسی کلیم سلام الله علیه ما را انجام داد که گفت و اشرک فی امری، خب و شریک بگردان او را در امر من، انسانی که متأسف هست همان طوری که گاهی به سر و صورت خودش میزند، گاه هم به سر و صورت کسی که شریک اوست هم دست میآویزد. خب ایشون میگه تأسف میتونه، هم غضب میتونه، ولی تأسف انسان خودشو میزنه. یا کسی رو که شریک خودش میدونه، هم شأن خودش میدونه، ممکنه به سر و صورت او هم بزنه. بعضی موقع دیدید که مثلا یک کسی که مثلا خدای نکرده بچه از دست داده چیز میدونه، مثلا فرض کنید یه مادری مثلا کسی دیگه خواهرش رو میزنه، مثلا مثلا آرامش کنه تو سر صورت اون میزنه، که مثلا چون که سر خواهرش رو سر صورت اون میزنه که اومده آرامش کنه. بنابراین میگه حضرت موسی انقدر ناراحت بود از گوساله پرستی اینها، که وقتی که روبروی هارون شد تأسف و ناراحتیش رو سر هارون خالی میکرد و هارون علیه السلام هم گفت که از حد بیرون نره که مردم مسخرم بکنن، ریشم هم بگیری بکشید. انسانی که متاسف هست همانطور که گاهی به سر و صورت خودش میزند، گاهی هم به سر و صورت کسی که شریک اوست هم دست میآویزد. و کلمه غضبان همچون از یک حالت نفسانی حکایت میکند در باره خدای سبحان به کار نرفته. در باره خدا فقط عنوان غضب به کار رفته و من یحلل علیه غضبی. خب ایشون میگه که در مورد خدای سبحان غضبان، اینجا گفت موسی غضبان و اسفناک آمد. خدا غضبان نمیشه، غضبان کسیست که روحیش تغییر کرده دیگه، یه اتفاق نفسانی براش افتاده، ولی غضب برای خدا معنا داره، چون کسی میتونه غضب بکنه بدون اینکه خودش روحیش رو عوض کرده باشه، حال روحیش عوض شده باشه، میتونه خشم بگیره بدون اینکه خودش روحیش عوض شده باشه. و من یحلل علیه غضبی داریم، چه در سوره مبارکه طه، چه در سوره مبارکه اعراف عنوان غضب آمده که ولا تتقوا فی و یحل علیکم غضبی، طغیان نکنید در آن که حلال می شود بر شما غضب من. خلا یه مقدار فرمایشات ایشون رو جا انداختیم، سپس می کنم. اما فرق نمی کنه چه غضبان و چه غضب، این تربیتی که برای کسی او که خلاف نکرده اگر خلافی انجام نداده جا برای تربیت نیست. یکی سوال کرده که تو سوال، خب قصد موسی علیه السلام تربیت هارون بوده، ایشون میگه که خب حالا اصلا فرق نمی کنه، حالا ما چه غضبان رو بگیم، خدا غضبان هست یا نیست بحث نیست، کسی که خلاف نکرده جایی برای تربیت نیست، بحث تربیت نیست که. چون هارون خلاف مرتکب خلاف نشده بود، جواب سوال موسی رو داد و جوابش هم صحیح بود. این اسفا تفسیر کننده غضب است. اگر فقط غضب بود احیانا ممکن بود بگوییم که در حالت عصبانیت کاری انجام داده، اما این اسفا هم در سوره اعراف آمده هم در سوره طه بر اساس تأسف این کار را کرده، همانطوری که جناب سید مرتضی گفتن بعد فخر رازی هم پذیرفتن، این جمع تبرعی نیست. جمع تبرعی تو با برقی توضیح دادیم که دو تا چیز غیر قابل جمع رو منطقا اینا دو چیز متعارض رو یه جوری با هم انسان جمع بکنه. انسانی که ببیند اصل دین در خطر هست، وقتی میبیند اصل دین توحید آسیب دید، آن وقت کتاب و نبوت و امامت اینجا جایگاهی ندارن. یه حضرت موسی دیده توحید اصل دین برباد رفته، دیگه حالا این نبیه این امام اینها مهم نیست براش، از شدت تأسف دیگه عکس العملی نشون میده که بیانگر تأسفش باشه. این کیسه بگه رعایت حرمت برادرش و نبی بوده امام بوده هارون چرا نکرد، میگه اون تأسفش به خاطر چیز مهمتر از امامت و نبوت بود، که این بر اساس تأسف آن کار را کرده نه بر اساس غضب. پس دو نکته، یکی اینکه چرا غضبان بر موسی اطلاق شد و خدا اطلاق نشد، برای اینکه غضبان از حالت نفسانی حکایت میکند و خدا منزه است و غضب صفت فعل است. دوم اینکه اصل این کار که موسی کلیم انجام داد بر اساس غضب نبود، بر اساس تأسف بود، همانطوری که گاهی انسان در باره خودش به سر و صورت خودش میزند، گاهی هم به سر و صورت برادری که به منزله اوست و شریک اوست میزند. اینم درسته. خب اگر هارون، یه چند تا مطلب ازشون حذف کردیم، خب اگر هارون را شهید میکردن گروهی بالاخره از این طرف قیام میکردن، اینطور نبود که حالا ساکت بنشینن، که میشد خونریزی داخلی، آن وقت کل نظام از بین میرفت و موجود مبارک موسی کلیم هم کاملا پذیرفت. از که رب اغفر لی ولی اخی و ادخلنا فی رحمتک و انت ارحم الراحمین. دیگر نگفت شما کوتاه آمدید. این معلوم می شود که آن حالت بر اساس تأسف است، یعنی وقتی که هارون جواب داد به چه دلیل جلوی گوسال پرستی رو با قهر نگرفته، موسی نگفت که نه تو اشتباه کردی، حضرت موسی علیه السلام پذیرفت. خب حالا چه این سوال از روی تأسف پرسیده شده باشه، چه از روی سیاست برای اینکه مردم سخن هارون رو بشنون. در هر صورت جواب هارون علیه السلام جواب قانع کننده ای بوده. دیگر نگفت شما کوتاه آمدید. این معلوم می شود که آن حالت بر اساس تأسف است، بر اساس غضب انسان متأسف این کارها را می کند. دیگر فخربازی مشکل دیگری در اینجا دارد. یعنی است که گفته ما در این که انبیا معصیت می کنن یا نه اختلاف داریم، یعنی اهل سنت، چون جا فکر کردن که خب هارون از ظاهر آیه برمید، هارون علیه السلام یه خطایی کرده، یه اشتباه یا گناهی کرده، شرک رو تحمل کرده، معاذ الله، یعنی خودشان یعنی سنی ها، که بعضی ها میگن انبیا معاذ الله معصیت میکنن، بعضی ها میگوین نمیکنن. پس بین اهل سنت در این موضوع اختلاف هست، اما در این که انبیا ترک اولا دارن اختلاف نداریم و کار موسی کلیم بر ترک اولا هم میشود. به نظر هارون اولا چیز دیگری بود، به نظر موسی اولا چیز دیگری بود. پس میگه ما اختلاف نداریم که انبیا ترک اولا، یعنی اون چی که شایسته ترست رو ممکنه انجام ندن، یه کار شایسته ای رو انجام ندن. خب بعد گفته که فخرازی هارون یه چیز رو اولا و شایسته میدونسته، موسی یه چیز دیگری رو شایسته اولا میدونسته. خب اینم که اختلاف نظره، مگر اینکه بگیم که در واقع اولا اون چیزی بوده که موسی علیه السلام فکر میکرده و هارون علیه السلام ترک اولا کرده. به هر حال ایشون میگه که ما سنی ها اینو قبول داریم، یعنی اجماع داریم در مورد معصیت، اجماع نداریم. بعضیمون میگه معصیت میکنن، بعضیمون میگه معصیت نمیکنن، یکی از اینها ترک اولا کردن. خب این برای اینکه نوبت رو پایین آوردن تا دست ثقفی ها، ثقفی ها مخصوص ثقیفه ها، اهل ثقیفه، تا دست اهل ثقیفه به آنها برسد. اگر نبوت جایی باشد که جایگاه اصلی اوست که با اسمت همراه است، کما هو الحق، فقط دست قدیری ها میرسد، دست ثقفی ها که به او نمیرسد. کسی جای پیغمبر مینشیند که معصوم باشد به باب قدیر، اما آنها نبوت را آنقدر پایین آوردن که به صراحه میگویند پیغمبر میتواند معاذ الله معصیت کند. خب این برای این است که مشکل ثقیفه را حل بکنند. دیگر حالا یک کسی سوال میکنه از کجا میفهمیده میشود که حضرت هارون خواسته حقش را بگیرد که خواستن او را بکشند، از کجا آیه فهمیده میشود؟ پاسخ میدن خود سوره مبارکه اعراف دارد که کادو یقتلوننی، نزدیک بود که مرا بکشن. پس حضرت هارون تا یه جای پیش رفته که دیگه نزدیک بوده بکشنش، بعد که دیگه کار به کشته شدن می انجامه عقب نشینی کرده. حالا یکی دیگه سوال میکنه که قضیه حضرت علی که دیگر مردم ریختن که بکشن وگرنه حضرت علی نیامده حقش را بگیره. راجع حضرت علی سوال خوب بیان کرده یا نه معلوم نیست، ولی به هر حال حضرت علی چطور؟ پاسخ میفرم نه، منظور آن است که حضرت بیش از این فرمود. آره یه چیزی که من حذف کردم مقدار رو این است که این بحث تو کانتکست گوش بدید. فخر رازی میگه شیعیان یا رافضیان میگن که منزلت حضرت علی به حضرت رسول صلوات الله علیه منزلت هارون است به حضرت موسی علیه السلام. پس حالا تعبیرشو درست خاطرم نیست، اگه اینطوری باشه بهتره، بس نگاه کنید که خب همونطور بس مثل حضرت هارون عمل میکرد، اگه این درسته ایشون هم بس مثل حضرت هارون عمل میکرد، بهشون میگفت که فتنه افتادید، بهشون میگفت که گناه کردید، تا اونجا پیش میرفت که نزدیک کشتنش باشه، بعد عقب نشینی میکرد. ایشون میفرن که خب آره ایشون این کارو کردن، خطبه حضرت زهرام هست، ولی شماها کار دست شما بوده، شما نذاشتید این حرفا نقل بشه. حالا نه منظور آن است که حضرت بیش از این فرمود، اگر بیش از این من پافشاری میکردم خون ریزی میشد، در حد امر معروف، در حد نهی از منکر، در حد هدایت، در حد دلالت، در حد تقبیح این را کردم، گفتم انما فتنتم به، شما به فتنه افکنده شدید با این گوساله، این فتنه ان ربکم الرحمن فتبعونی و اطیعوا امری، پروردگار شما خدای رحمان است نه این گوساله، پس مرا پیروی کنید و اطاعت امر من کنید. همه اینها را گفتم، اما بیش از این اگر میخواستم اقدام عملی انجام بدهم آنها آماده کشتن من بودند، میشود خون ریزی داخلی. بله دیگر، یعنی شما اینطوری که میکنی مردم که نمیفهمن، چند تا مطلب جواب داده، یعنی اینکه ریشه من رو اگه بگیری مردم که نمیفهمن، خیال میکنن من خلاف کردم، بعد هم میفهمد نه خلاف نکردی، در حضور همه گفت رب اغفر لی و لأخی و ادخلنا فی رحمتی که من تر همه رامی، پروردگار و غفران فرما برای من و برای برادرم و داخل فرما ما را در رحمت خودت و تو هر همه رامی هستی. برای توجیه مردم هم که این حرف را زد، در بار مردم هم فرمود اینها فتنگرها بودن و زمینه جنگ داخلی هم فراهم بود، من بیش از این نکردم. حضرت فرمود در حضور همه گفت رب اغفر لی و لأخی، خدایا من و برادرم را بیاموز، غفران بفرمایید، انت ارحم الراحمین. خب پس این نقد ها و توجیه هایی که جناب فخر رازی میکند که گاهی معصیت صغیرا را اجازه میدهد، گاهی ترک اولا را اجازه میدهد، گاهی اصل ارتکاب معاصی را مورد اخلاف میداند و به تالی به اثر ثلاث باطل و همه این سه تا باطله هیچ خلافی هم در اینجا نشده، بر اساس تأسف این کار انجام شده نه بر اساس غضب، و این کلمه اسف ها هم در سوره مبارکه عرف آمده هم در سوره مبارکه طه که فرض. حالا ایشون یکی سوال میکنه خب پچرا موسی گفت که پروردگار غفران بفرما برای من و برادرم. ایشون یه نکته خیلی مهمی رو میگه که بسیار مهمه برای امام شناسی، پیغمبر شناسی، و بسیار مهمه. شیخ ابن عربی هم در بحث مغفرت آیه سوره مبارکه فتح رو که ما فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبك و ما تأخر معنا کرد، در مورد رسول الله و اهل بیت که این آیه رو معنا کرد، گفت غفران دو نوعه، غفران پس از ارتکاب ذنب و غفران پیش از ارتکاب ذنب. غفران پیش از ارتکاب ذنب اسمته. حالا ایشون آقای جوادی یه خود محتاط‌تر معنا میکنه، بعد یه جوری هم ایشون معنا کرد که مطمئن نیستم اونجا شیخ ابن عربی اینو تحت عنوان غفران قرار داد یا نه. گفت گاهی خدا مانع میشه که ذنب به کسی برسه، این یه نوع اسمته. گفت اسمت برتر آن است که هیچ چیزی ذنب در مورد شخص محسوب نشه، همون چیزی که در مورد دیگران ذنب محسوب میشه در مورد او ذنب محسوب نشه، و این اسمت بالاتر. و آیه کریمه که میفرماید نال فتحنا لک فتحا مبینا، ما یه فتح مبینی برای تو انجام دادیم تا غفران بشه آنچه را که انجام داده ای در گذشته و آنچه را انجام خواهی داد در آینده. بنابراین اون چه هم که در آینده انجام میده غفران شده پیشا پیش، و این اسمت میگه برتر از اون اسمتی است که کسی اون کار را انجام نمیده. یه وقتی کسی کار رو انجام مثلا شراب میکنه، بعد خدا میبخشه، این گناه بوده خدا بخشیده، این تو مقوله اسمت اصلا نیست. یه وقته که خدا نمیگذاره این شراب بخوره، این یه نوع اسمت. یه وقته میخورد و گناه نیست، اینم یه نوع اسمت. یه این اسمت دوم برتر از اسمت اوله. حالا آقا جوادی به صورت اولی معنا میکنن آیه رو، میگن که این که گفت رب اغفر لی و لاخی و ادخلنا فی رحمتک انت ارحم الراحمین، خب میگن این اصلا گناه مرتکب نشدن. خب این از چه باب گناه مرتکب نشدن؟ میگه از باب دفع، یعنی مثل اینکه جلوشو گرفته گناه نکنه. یه نوع چیز. ابن عربی میگه که اصلا اون چیز گناه نیست، در نظر مردم اگر گناه بوده در نظر خدا گناه نبوده و غفران کرده بوده برات. این نکته ایست که یه خورده باید بهش دقت کنید. در هر صورت همه مقدارم که میفرمان نظر امام شناسی و پیغمبر شناسی خیلی مهمه، برای اون حرف ابن عربی به نظر خورده کامل تره. خب. پس اینجا ایشون داره میگه که چه این که کوتاهی از ناحیه موسی هم نبود. میگه نه هارون کوتاهی کرده بود نه موسی کوتاهی کرده بود. طلب مغفرت معنایش این است که خدایا، طلب مغفرت اصولا برای انبیا جنبه دفع داره نه رفع. اگر چیزی آمده باشه رافع اینو رفع میکنه. رفع یعنی چیزی که هست رو شما برش میدارید، دفع چیزی که نیست رو نیامده رو نمیدارید بیاد. مثلا دفاع شما مانع میشید یه دشمنی بیاد کشورتون بخواند، مثلا دفاعه، سیستم دفاعی مانع از دست یافتن دشمن بر انسان میشه. اما وقتی یه دست یافت چه کار میکنن؟ رفعه، دیگه دفاع نیست، رفعه. باید این رو برش دورش کرد. طلب مغفرت اصولا برای انبیا جنبه دفع دارد نه رفع. استغفاری که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم روزانه میکرد که 70 بار استغفار میکرد، اینها جنبه دفع دارد. یعنی استغفار میکنن که خطر و گناه به طرف آنها نیاید. ماها استغفار میکنیم تا گناهان آمده بخشوده بشود رفعن. خب پس این گفتن که اگه کسی بگه پس چرا موسی علیه السلام طلب غفران کرد، گفت خدایا غفران بفرما برای من و برادرم، اگر اشتباهی نکرده بودن برای چی فرمود؟ برای اینکه خدایا تا حالا اشتباه نکردیم، برادرم صلاح کرد، به راه راست بود، درست عمل کرد، ما هم درست عمل کردیم، مشک نبودیم و ما همه اینا به منت و لطف تو بود. در آینده هم منت و لطفت باشه که ما مشک نباشیم و کار خطایی نکنیم. خب ولم ترقب قولی، تو گفتی اصلاح بکن، من اگر این کار را میکردم و خوریزی میشد شما میگفتی قول مرا مراقبت نکردی، به دستور من عمل نکردی. اینا هفته پیش کاملا توضیح دادیم که این به زبان گرفتن از هارون علیه السلام بود که بگه تو خودت گفته بودی که اصلاح کن فساد نکن. لذا وجود مبارک موسی کلیم هم کاملا خودش که روشن بود در حضور مردم معلوم شد که هارون به وظیفه خود انجام داد. این یه مقدار شبیه اون چیز که هفته پیش گفتیم که میخواست جلوی مردم زبان بگیره از هارون که هارون جواب بده بگه که من گناه مرتکب نشدم، همه چیز از قبل همین جور بوده که تو خواستی، منم انجام دادم همون چیزی که خواستی. بنابراین این جنبندی بود از این مسئله. قال فما خطبک یا سامری، موسی گفت و ماجرای تو چیست ای سامری. این خطب خوبه ما معناشو بفهمیم که یعنی چی. چنان که از تحقیق به کلمات القرآن کریم در زیل کلمه خطب آمده است، اصل واحد در این ماده همان حضور و تکلم در برابر فرد یا افراد. این اصلشه، این اصل اصل معنی که جلو کسی یا کسانی شخصی حرف بزنه، که اونجا سامری جلوی جمع قرار بود حرف بزنه. و خصوصیات این معنی اختلاف می‌یابد با اختلاف صیغه های صرفی آن. بنابراین مخاطبه یا خطاب دلالت دارد بر ادامه حضور و تکلم. خطیب کسی است که شأنش آن است و او متصف است به آن، یعنی به خطبه. و خطب مصدر مجرد است که دلالت دارد بر مطلق آن معنی. خطبه بر وزن فعله دلالت دارد بر آنچه انجام می شود بدان، مانند لقمه و عده، یعنی اون چیزی رو که با کلام انجام می شود، لقمه رو شما چه کارش می کنید. و خطبه بر وزن فعله دلالت دارد بر نوعی خاص از خط، مانند قعده و جلسه. جلسه نوع خاصی از نشستنه، مثل فطره نوعی خاصی از آفرینشه. جلسه ما میگیم جلسه مثلا، ولی جلسه اصلش یعنی نوع خاصی از گرده همایی میشه. اما معانی مختلف مذکور در لغات و تفاسیر مانند کلام بین متکلم و سامع و مراجعه در کلام و شأن و امر عظیم و سبب و حالت مخصوص و غیر اینها همگی از باب تقریب است، نزدیکی به ذهن است و مناسبت موارد. پس اینا که تو ترجمه ها گفتن شأن کار چیه، سامری شأن تو چیز، کار تو چیز، اینا میگه به مناسبت کانتکسی جوری معنا کردن، وگرنه معنای لغت نیست. و ما خطب و کیا سامری و آتیناه الحکمت و فصل الخطاب، بخشیدیم او را حکمت و خطاب جدا کننده، یعنی و داوود علیه السلام را بخشیدیم معارف و حقایق و قدرت مخاطبه متمایز کننده. فصل الخطاب یعنی خطابی که جدا می سازه حق و باطل از دیگر. و در نتیجه او، یعنی داوود علیه السلام، بود بر معرفتی با حکم یا حکم و معارف الهی باطنی و قادر بر سخن گفتن دقیقی که جدا می کرد حق مستدل را و ظاهر می نمودد، یعنی با حرف زدن حق رو با استدلال ظاهر می کرد. چنین از آنچه خدای تعالی می فرماید فما خطبک یا سامری. ایشون پس میگه که فما خطبک یا سامری یعنی یک چیز سخنی بگو، حرفی بزن که درست مطلب رو روشن کنه چیه، مطلب چیه. بنابراین حرف از تحقیق تمام شد. بنابراین موسی علیه السلام در اینجا از سامری خواست، درخواست کرد تا به طور دقیق موضع خودش را در ماجرای گوسال سازی و گوسال پرستی بیان کند، به دور از هر ابهامی و گرد و غبار برپا کردنی. پس فما خطبک یا سامری یعنی حرف حساب چیه؟ بگو ببینم حرف حساب چیه؟ مغلطه نکن، گرد و غبار بی خودی به پا نکن، مبهم حرف نزن، حرف حساب چیه؟ چرا این کار رو کردی؟ درست حساب بگو چرا این کار رو کردی؟ پس این سوال حضرت موسی علیه السلام از سامری. حالا یه اصطلاحات میخواید بفرمایید بعد ان شاء الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. موسی علیه السلام پس از اینکه خطابی داشت با برادرش هارون علیه السلام، رو کرد به سامری و گفت فما خطبک یا سامری، حرف حساب تو چیه یا سامری؟ قال بصرت بما لم یبصروا به فقبضت قبضه من اثر الرسول فنبذتها و کذلک سولت لی نفسی. گفت بینا شدم به چیزی که بینا نشدند به آن، و گرفتم مشتی از رد پای رسول را و افکندم آن را و انسان برای ما راست نفس. پس این سخن را موسی، این نظر ما اینه که وقتی گفت درست حرف بزن یا سامری، صاف و رست بسکنده بگو چه مرکت بوده، اینی که گفت در واقع قوت حضرت موسی باعث شد که او صاف و صادق حرف حساب رو بزنه. یعنی این حضرت موسی علیه السلام بود که با اشراف روحیش مجبور کرد او را حرف صادقانه رو در برابر همه بزنه. این برداشت تعویلی بنده. پس این سخن را موسی علیه السلام با قوتی که در قول او و ما خطب و کیا سامری بود بر زبان او جاری گردان، وگرنه سامری را آن قوت کجا بود که بیان کند حقیقت ماجرا را آن گونه که بود. خب بس این یه مطلب. بنابر برداشت اکثر مفسران، مراد از الرسول در اینجا جبرئیل علیه السلام، گرچه تطبیق آن بر موسی علیه السلام هم دور از ذهن نمی نماید. حالا در تفسیری که از آقای جوادی نقل خواهیم کرد، ایشون می فهمد که آیاتی که یه بار در قرآن اومدن، یعنی به زبان دیگر جاهای دیگه همون ماجرا تکرار نشده، تفسیرشون سخته، با روایت هم نمیشه تفسیرشون کرد. بعد یه مطلبی رو در مورد روایت میگن و رابطش با قرآن که خیلی خیلی به نظر من مهمه شما یه جاجمنتی قضاوت خودتون داشته باشید در این مورد، مثلا با توجه به بحث که روزای دوشنبه دارید و اونجا که رسیده دقت کنید. فعلا بحث اینه که میگه من از اثر، اثر یعنی جای پا، قبلم یعنی یه مشت، این یه قبلم، مشتی از جای پای رسول برداشتم. این رسول کیه؟ جبرئیله؟ اسب جبرئیله؟ اغلب مفسرات اینو قبول دارن، یا جبرئیله یا اسب جبرئیله. حالا آیا جبرئیل اسب داشته، سوار اسب آمده بوده، اون که فرشته است، آیا این جبرئیل رو میدیده وقتی می آمده تمثل پیدا میکرده، مثلا اینقدر قوت چشم برزخیش باید باز بوده باشه که تمثلی رو که بر موسی علیه السلام میکرد، چون من یادم در مورد حضرت مریم سلام الله علیها که گفتن که فتمثل لها بشرن سویا، آقای حسن دایی فهمیدن لهاش مهمه، فتمثل لها، جبرئیل رو اومد روح القدس آمد تمثل پیدا که برای او از کسی دیگه اونجا بود نمیدید جبرئیل رو. حالا این سامری جبرئیل رو که با موسی علیه السلام حرف میزده دیده، اولا انقدر قوت روحی داشته که بتونه تمثل جبرئیل رو ببینه، جبرئیلی که برای موسی تمثل پیدا کرده بوده نه برای سامری، و ثانیاً آیا او اصلا پا رو زمین میذاشته یه موجودی که تمثل پیدا کرده، بدنش بدن واقعی نیست که پاش رو زمین قرار بگیره، که برای همین اون دوتا فرشته که آمدن نزد حضرت ابراهیم علیه السلام، حضرت ابراهیم گوش گذاشت جلوشون، گوسفند گذاشت، اونا نخوردن، بعد ترسید فهمید اینا بشر نیستن. اگر که جنبه جسمانی واقعی می داشتن که خب می تونستن بخورن. پس حضرت ابراهیم اینجوری می دیدن چون که نشستن سر سفره، واقعا اینا جوری نبود که سر سفره بشینن که شما بعدم برید سر سفره رو مثلا پاک کنید بگید اینجا اینا نشسته بودن، اینجا نشسته بودن. پس سامری خاک پای جای کش کسی رو برداشته پاشیده تو گوساله. این بالاخره حالا یه بحث تفسیری است که حالا ما به نظر ما موسا دور از ذهنی بگیم جای پای خود موسا رو برداشته، خاکی که پای موسا رو برداشته، یا حالا اغلب گفتن جبرئیل، اونم یه توجیه میشه همجور کرد. خب این یه مطلب. پس اینجا شد دو مطلب که سامری چگونه تونست حرف راست رو بزنه با قوت موسا بود، رسول کیه، اغلب گفتن جبرئیله، مطلب دیگر این که کذالک سولد لی نفسی، تسویل چیه؟ نفس چیه؟ نفس رو معمولا میدونید دیگه، بس یاد شده. فقط یه نکته ای رو من از حکیم ترمذی متوفای سال 320 هجری قمری دیدم که در غور الامور گفته بود، گفتم شاید خوب باشه. یه مطلبی است که دیگران ندیده بودیم تا حالا بگم، و ما هم توی شکلی کلاسامون و جزوه‌هامون نیورده بودیم این مطلب، این که ایشون گفته. ایشون میگه دو نفس ظاهری و باطنی داریم، از یک دیگر فرق می‌کند. دو نفس ظاهری و باطنی را از یک دیگر فرق می‌کند و میگوید نفس ظاهری تابع و مطیع هر کسی است که بر آن غلبه کند. اگر نور بر آن غلبه کند نورانی باشد، و اگر ظلمت غلبه کند ظلمانی باشد. اما نفس باطنی همیشه مذموم است و تصویرگری صفت نفس باطنی است. و سامری در این سخن کذالک سولد لی نفسی اشاره به نفس باطنی خود دارد. پس ایشون میگه نفس ظاهری بستگی داره چی برش غلبه داره. ظلمت برش غلبه کنه، شیطان برش غلبه کنه، شیطانی و ظلمانی. نور و ملک و فرشته برش غلبه کنه، نورانی و فرشته گونه است. ولی نفس باطنی که تو قرآن ازش نفسی که وقتی به طور مطلق میگه مذمومه و کار زشت میکنه، اون نفس باطنیه و تسویلگری کار اوست. بله مصوله رو الان بله توضیح میدم. یعنی یکیش کاراشونه، یعنی کارهای زشت زیاد، یکیش اماره به سو هم هست. میگه اونا که توبیخ میشه سرزنش میشه باید نفس باطنیه، وقتی ذاتن داره توبیخ میشه. البته آیات زیادی آورده مقایسه کرده، منتها چون بحث مراجع به نفس نبود من دیگه اون آیات رو نیاوردم که ببینید. ولی به حال برای بیان نظر خودش با آیات قرآن کریم استشهاد کرده. نفس مسوله در چند مورد نیز در قرآن کریم سخن از تسویل نفس هست، مثل همینجا که سامری گفت سولد لی نفسی کذالک سولد لی نفسی، این گونه آراست برایم نفسم. به عنوان نمونه در سوره مبارک یوسف علیه السلام، حضرت یعقوب علیه السلام خطاب به برادران یوسف وقتی پیراهن به خون آغشته او را نزد پدرش آوردن، کار آنها را تسویل امری توسط نفسشان برایشان خواهد و جا او علا قمیسهی به دمن کذب قال بل سولد لکم انفسکم امرا و صبر جمیل و الله المستعان علا ما تصفون. پیراهن او را با خونی دروغین آوردن، یعنی خون گوسفند بود، خون یوسف نبود. گفت نفس هاتان امری را برایتان آراسته ساخت، تسویل کرد یعنی آراسته ساخت، سولد آراسته ساخت. پس صبر جمیل باید داشت و خدا یاور است در برابر آن چه میگوید. فاطمه زهرا سلام الله علیها بنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در خطبه‌ای که مشهور به فدکیت در خطاب با ابوبکر به این آیه کریم استشهاد فرمود، همین آیه که سولد لکم انفسکم امرا. همچنین خدای تعالی می‌فرماید الذین ذل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، کسانی که گم شد کوشششان در زندگی دنیا در حالی که آنان میپندارن که به درستی آنان زیبا میکردن در ساختی را. کسایی که فکر میکنن دارن کار خوبی میکنن، پس یکی براشون این کار را آراسته ساخته دیگه، تلاششون گم شده در حیات دنیا و ولی فکر میکنن که کار خال جالبی دارن انجام میدن، کار زیبا انجام میدن. در هر صورت تسویل نیکونمایندن شی و تزیین و آراستن آن است برای اینکه انسان دوستش بدارد و بدان میل کند. بدین صورت مرتبه و غلبه حالتی بر انسان را که در آن حال در صدد خونسا کردن اثر نفس ملهمه برمی آید که می فهمه خوب و بد چیه، زشت و زیبا چیه، سعی میکنه اثر نفس ملهمه را خونسا کنه تا زشتی گستاخی و گناهی را که به الهام الهی می دانسته بپوشاند و آن را در نظر زیبا جلوه دهد، نفس مسوله می نامن، نفس آرایشگر می نامن. این رو پس اینجا اینجور گفت. امام علی ابن حسین علیه السلام در دعای منقول از او توسط ابو حمزه صومالی چنین عرضه می دارد به پیشگاه خدای تعالی: الهی لم اعثکهی نعثیتو، چقدر این فرمایش حضرت زین العابدین علی ابن الحسین علیه السلام زیبا. الهی لم اعثکهی نعثیتو و انا بربوبیتک جاهد، خدایا من نافرمانی تو نکردم آن هنگامی که نافرمانیت کردم، در حالی که منکر ربوبیت تو بوده باشم. ولا به امرک مستخف، و نه در حالی که سبک گیرنده بوده باشم امر تو را. ولا لعقوبتی که متعرض، و نه اینکه خودم را در معرض عقوبت تو خواسته باشم قرار دم. ولا لوعید که متهاون، و نه اینکه وعید و بیم دادن تو را پست و بی ارزش دانسته باشم. پس چرا، حالا سوال اینه، پس چرا اسیان کردی وقتی که اسیان کردی؟ لکن خطیتون عرضه، بلکه خطیه پیش آمد و سولد لی نفسی و آراست برایم نفسم و غلبنی هوایم و غلبه کرد بر من هوایم و اعاننی علیها شقوتی و یاری کرد مرا بر آن شقوتم شقاوتم و قرنی ستروکل مرخا علیه و مغرور ساخت مرا و فریب ساخت مرا پرده زخیمت بر من. فقط اسیتو که و خالفتو که به جهدی، پس اسیان ورزیدم و مخالفت تو کردم با تمام توان. پس اینجا هم فرمود گناه که کرده می شود به خاطر تسویل نفسه، تا نفس چیز رو زیبا جلوه نده. خب کسی کارو نمی کنی که، باید زشتیش رو از بین ببره، یه زیبایی درش عرضه بداره تا انسان قبول کنه که این کار رو انجام بده. پس سامری هم گفت نفسم برایم آراست. خب استاد عارف آیت الله جوادی آمولی در تفسیر آیه کریم چنین میفرمه. حالا مقطع دیگر فرا رسید، فرمود فما خط بکه یا سامری، خط آن کار مهم را گویم. البته این تفسیر گفتیم کانتکچواله، معنای لغتی همون بود که گفتیم، سخن گفتگوی مداوم. این کار مهمی که تو کردی برای چه بود؟ چگونه کردی؟ یک، چرا کردی؟ دو، فما خطبک یا سامری، کارت چی بود؟ حرفت چی بود؟ قال و ثرتو به ما لم یبصروبه، من چیزی دیدم که اینها ندیدن. آن چیز چه بود؟ مشخص نیست. مشکل این گونه از آیات آن است که در قرآن کریم فقط یک جا نقل شد. گفتیم چون اینجا یه مطلبی رو میگن که رابطه روایت و آیه رو که مهم، ما ببینیم چی میفرماین و قضاوتمون در موردش چیه. مشکل این گونه از آیات آن است که در قرآن کریم فقط یک جا نقل شد. مطلبی که در قرآن کریم یک یا نقل بشود به عنوان مد، ادراکش آسان نیست. نظیر جریان و علم آدم الاسماء کلها، یا آدم ها انبعهم به اسماهم فلما انبعهم به اسماهم، یک جا نقل شد. توجیه کیفیت فراگیری این اسما و کیفیت انباع اسما به فرشته ها از پیچیده ترین مسائل قرآنی است، چون فقط یک جا نقل شد. آیات دیگری نیست که یفسر بعضه بعضا، که بعضیش بعد دیگر رو تفسیر کنه. جریان سامری هم به شهر ایزن، یعنی اون هم همینطور. این که میگوید من چیزی را دیدم، اثر رسول را دیدم، این قبضهی گرفتم، این کار را انجام دادم، این فقط یک جای قرآن نشد. آن رسول چه کسی است؟ آیا فرشته است؟ جبرائیل سلام الله علیه است؟ اگر فرشته است جبرئیل است یا نه، یا اثر اسبی که مثلا آن فرشته بر او سوار شده بود او را گرفته، این دو. و این خاکی که یا قبضه‌ای که بالاخره از اثر پای فرشته یا اثر پای مرکوب فرشته گرفت، آن چه بود؟ آیا باعث حیات یک موجود جامد است یا نه؟ روایات فراوانی است که مثلا آن را گرفته در این گوساله دستساز تعبیه کرده و او را زنده کرده. خب یکی بگه با روایات تفسیر کنیم. خب این روایات با ظاهر آیه هماهنگ نیست، برای اینکه آیه هر جا که دارد دارد اجلن جسدن له خوار، نه اینکه اجلن لهو خبا، آوردن جسد نشانه آن است که این روحی ندارد.
اصلا
تمثیلی
میده یا
اصلا که
جسم باشته؟
خب یا اصلا باز آخه بر اصل احتیاج به اصل نداره.
آره حالا اونو که میگن مثلا اصل پای اصل بوده،
خب بس اونم مثالی باشه دیگه، اونم بس مثالی باشه،
اصلا
جای پا نداره. جای پا نداره مگر بگه من تجسم کردم که اینجاها پاشو گذاشته، اونجا نداره ولی من فکر کردم اینجا گذاشته. وقتی تو فکر کردی با فکر تو آیا میشه این خاک انقدر نیرو درش باشه بره؟ حالا این یه مطلبی که من بولد کردم مهمه. مستحضرید آن که ادل قرآن است اطرت است نروای. این دیگه توجه کن، این باز از جا با حدیث ثقلین که من ترک میکنم دو چیز گرانبها رو میان شما کتاب ال... ببینید بحثم اینه، قرآنم من الان خاطرم نیست که آیا واقعا دقیقا قرآن کتاب الله رو دیدم. کتاب الله هست، حالا کتاب الله رو معنا کردم به قرآن، اینم میشه. بس اصطلاحا ما به کمین کتاب میگیم قرآن، ولی در هر صورت کتاب الله و اطرت این حیث هم. اما آیا اینا عدل همن؟ حتی من اینا خود آقا جوادی گفتن نه تو این درس، تو بحث های دیگرش میگه داجه وحی و نبوت دارن، این سوال رو مطرح کردن که آیا کتاب الله و اطرت هر دو هم وزنن یا یکی سنگینتر و وزینتر و برتر از اون یکیه. اگر یکی برتر از دیگری، روایت نداره اینا عدل همن، روایت داره که اینا با همن جدا نمیشن تا موقعی که لب حوض به من برسن، یعنی همیشه با همن. این که عدلن من خاطرم نیست باشه. حالا ایشون تعبیر کردن عدل یعنی همسنگ، همشن، هموزن، همارزش. یکی دو تا روایت هم از طریق اهل سنت حداقل من تو ذهنمه که یکی از این دو ثقلین بزرگتر از دیگریست، که میگه از هم جدا نمیشن، یکی بزرگتر از دیگریست. پس اینی که بزرگتر از دیگریست کدوم هاست؟ به نظر میرسه بر اساس مبانی اگر کتاب بگیریم، اگر قرآن رو همون نور بسیط واحد بگیریم، اینا یکی هن، اصلا دوتا نیستن که از هم جدا بشن یا نشن، یکی هن. قرآن میشه خود شخصیت، خود روح رسول الله صلی الله علیه و آله، اگر قرآن رو به اون معنا. اگر کتاب الله یعنی فرقان بگیریم، در این صورت راحت میشه گفت که اطرت برتر از کتاب الله، احتیاج به زحمت نداره، راحت میشه گفت کتاب اطرت بالاتر از کتاب الله. در هر صورت ایشون فعلا فکر کنم با مینیمم داره بحثشون رو جلو میبرن، با حد اقل دارن بحثشون جلو میبرن. یعنی مستحضرید آن که عدل قرآن است اطرت است نه روایت. یه مقلده ایست که شما خیلی هم میکنن دیگه، من گفت چرا از اهل بیت اینا؟ خب اهل بیت که ما نداریم، که اهل بیت کجا؟ کی دسترسی به امام زمان داره؟ شما کتاب دیگه، کلینی، شیخ کلینی رحمت الله علیه یا دیگران جمع آوری کردن، شیخ طوسی کردن، چند تا کتاب رواییه. خب روایت که عدل قرآن نیست که، اطرت عدل قرآنه اگر مینیمم بگیریم، اگر نه که بالاتر از قرآنه، بالاتر از کتاب اللهه نه بالاتر از قرآن. اطرت طاهرین فرمودن مثل قرآن کسی حرف نمیزند، بس این کتاب الله. اینجا همه را اگه کتاب الله بگیم بهتره، لذا قرآن میزان است، کتاب الله میزان است. اما مثل ما حرف میزنن، هم دروغ جعل میکنن. این تستکثر علی القاله، حالا اینو گفتن از پیغمبره، هم تو کتاب روایی من ندیدم، حتی تو المیزان بود، سخن بر من زیاد میبندن، هم از پیغمبر صلی الله علیه و آله سلم رسیده، هم از ائمه، نه تنها در شیعه ها، در اهل سنت، نه تنها در اهل سنت، در شیعه ها. دو جلد کتاب سیوطی نوشته، جلال الدین سیوطی، به نام اللعالی المصنوعه فی الاحادیث الموضوعه، که این دو جلد کتاب روایات موضوع، موضوع یعنی وعظ شده، ساختگی، و مدسوس دسیسه شده درشون و مجعور مدسوس یعنی دسیسه شده مورد دسیسه واقع شده و مجعور جعل شده قلابی. از اول طهارت تا آخر دیار دو جلد کتاب روایات جعلی، دیگران هم دارن، حالیشون کتاب از سیوتی گفته ولی دیگران هم من دیدم اهل سنت کتاب هایی دارن که احادیث مجعول رو، که این احادیث بین مردم مشهوره ولی جعلیه. ماها هم علامه عسکری رضوان الله علیه فرمود تحقیق کرده که همین گروه اهل اسلام به حسب ظاهر، یعنی اینا که میگفتن ما شیعه این به حسب ظاهر، اینها تا ایشان تا 150 یا قدری بیشتر کشف کردن، 150 راوی جعل کردن نه روایت، یعنی زیدی که اصلا در عالم نیست او را جعل کردن. کتاب های روایی ما اصلا مثلا زید یا اسمی رو مثلا فلان ابن فلان از امام صادق علیه السلام چنین نقل کرده، 150 میگه ایشون حداقل 150 نفر رو دیتک کرده پیدا کرده، گفته اینا خدا خلق نکرده اینچین آدمی رو، وجود نداشته اینچین آدمی، ولی تو کتاب های روایی ما از اینا روایت ها نقل کردن. از زید مجعول چندین روایت ساختن، خمسمه از صحابی مختلق، نه تنها جعل روایت هست جعل راوی است، چنین کسی اصلا خدا او را خلق نکرده، این مختلق است یعنی دروغی است. خب لذا ائمه فرمودن ما خودمان عدل قرآنیم، خودمان این حق لا ریب فیه در این شکل. دو فرمودن مثل ما زیاد جعل میکنن حرف میزنن. سه یعنی حرف مثل ما بلدن بزنن، افراد بتونن یه جمله مثل ما بگن ولی مثل قرآن نمیتونن بگن، چون روایات مثل ما حرف میزنند به نام ما جعل میکنند، هر چه ما رسیده چه معارض داشته باشد چه معارض نداشته باشد باید بر قرآن کریم عرضه کنیم. چهار، این بحث اصولی بود و بحث اصولی اون اخباریون تو دوشنبه مطرح کردیم که بعضی از آقایون یه نقدی داشتن، ویدیوشو دیدیم. ایشون حالا آقا جوادی میفرمایند روایت چه همه روایت های دیگه باید سازگار باشن چه باید روایت ناسازگار داشته باشیم ملاک عمل نیست، بایستی بر کتاب الله عرضه بشه هر جور روایتی. بنابراین این که بگی صحیحه کافی نیست، این که بگی معارض نداره کافی نیست، تا این جاهاش میشه فهمید. حالا ایشون یک چیزی میگن که خورده با اون میشه فاصله گرفت. حالا بریم جلو. دو طایفه از نصوص است که مرحوم کلونی و دیگران هر دو طایفه را نقل کرد. نصوص یعنی جزای اکسپلیسیت نص. یک طایفه نصوص علاجیه هست که در کتاب های اصولی هم مطرح است که روایت های متعارض راه حلی دارند. یکی از آن راه حل این است که ما وافق کتاب الله معتبر است، ما خالف کتاب الله مضروب علی الجدار، هر چی مخالف کتاب خدا رو بزن به سینه دیوار مردود است، این باید بر قرآن عرضه بشود. خب این موقعی که شما میگید که خب ما دو دسته روایت داریم، یکی گفته این کارو بکنید یکی گفته نکنید، مثلا خب ما چیکار کنیم؟ میگه برید به کتاب خدا عرضه بکنید، هر کدومش که موافق کتاب خدا بود قبول کنید، ترک میشید مطابق کتاب خدا نبود دور بندازید. خب طایف دیگر روایت است که مربوط به نصوص علاجیه نیست، یک روایت معارض هم ندارد، ما برای اینکه بفهمیم حجت است یا نه باید بر قرآن عرضه کنیم، اگر مطابق قرآن نبود نپذیریم. حالا ایشون میگه که حتی اونایی هم که معارض نداره بس با قرآن عرضه بشه، خب او یه بحث دیگره. خب بحث این کار اجتهادیه دیگه، مثلا با روح قرآن صریحا نیست قرآن با روح تعالیم قرآن موافقه یا نه. پس روایات چه معارض داشته باشد چه معارض نداشته باشد باید بر قرآن عرضه کنید. از اینجا معلوم شود که تفسیر یعنی تفسیر، اصلا میگه تفسیر به روایت ربطی نداره. مفسر یعنی مفسر، نه محدث. مفسر محدث نیست و تفسیرم روایت خونی نیست. ایشون میگه که پس این از اینجا برمیشه، تفسیر یعنی تفسیر، مفسر یعنی مفسر. قبل از هر چیز، یعنی قبل از هر چیز باید این ترازو را درست کند. اما به آن، حالا اینجاش مطلبه، اینجاش که خودشون، اما به آن عمل نکند. اینجا یه جوری به اخباریون، یعنی داره جمع میکنن بین اصولیون و اخباریون یه جوری. اما به آن عمل نکند، چون ترازوی بدون وزن، بدون موزون، مشکلی را حل نمی کند. قرآن ترازوه، ایشون میگه مثل ترازوه، ترازو تا چیزی توش نمی شون. بس قرآن بفهمی، وقتی فهمیدی حالا چیزهای دیگر رو بایش بسنجی. تا ترازو درست نکردی نرو سراغ چیزا دیگه، ترازو رو درست کن بعد بیا بذار توش، یکی از این یکی از اون بس. حالا نظرشون یعنی قبل از هر چیز باید این ترازو درست کند، اما با آن عمل نکند، چون ترازوی بدون وزن، بدون موضوع، مشکلی را حل نمی کند. ما باید بفهمیم که آیه چه چیز را میخواد بگوید، اما هیچ حجیتی از قرآن نمی توانیم به تنهایی به دست بیاوریم. این نکته مهم است، به بحثا روز دوشنبه مونم میرسه که قرآن تنهایی حجت نیست. ظاهر قرآن، باطن قرآن، هیچ کدومش میگه به تنهایی حجت نیست، نمیشه بهش عمل کرد. و حالا دیدی بعضی میگن که نماز جمعه واجبه، فرموده فاصعوا الی ذکر الله، چون قرآن دیگه، آیه قرآن دیگه. درسته، به شرطی که شما فقط قرآن رو بخوای چیز کنی. اذا نودی علی الصلاة من یوم الجمعه فاصعوا الی ذکر الله و ضرور بعد، یعنی نماز جمعه پس واجبه، آیه در قرآن آمده. اینجوری ایشون میگه که نمیتونی تفسیر بکن، اما نمیتونی بهش عمل کنی. به هیچ یک از آیات قرآنی کریم ایشون میفرمان نمیشه عمل کرد. بایستی آیه قصاص، هر چی که هست، به هیچ کدومشون نمیشه عمل کرد به تنهایی. این روز دوشنبه، این بحث دوشنبه ایه دقیقا. این بحث است که اون چالش هایی که برای همون یلگی و بندگی لازمه، چجوری راه دنبال راه حل هم دنبال راه حل هم. نه، کتاب الله یک ساختار خیلی مشخصیه، توی خود تفسیر کنی همه چی روشن میشه. خب وقتی فهمیدی آیا میخوای بهش عمل کنی، آیا این اومده برای اینکه بهش عمل کنی به این شکلی که همچی که میفهمی یا نه؟ ایشون میگه نه، اما هیچ حجیتی از قرآن نمیتوانیم به تنهایی به دست بیاریم، چون معاذالله نگفتیم که حسبنا کتاب الله. این سخن عمره، وقتی که پیامبر رو به مرگ بودن گفتن بیا قلم دوات چیز میتونم، گفت ما این مرد نموزه به الله معاذالله، گفت هزیان میگه چیزی نبرید، ما کتاب خدا رو داریم کافی مونه. چون ما که نگفتیم حسبنا کتاب الله، این حرف ما نیست که بگیم اگه قرآن چیزی فهمیدیم به تنهایی کافیه. این که ترازو را درست کردیم، بعد وقتی ترازو درست شد میرویم خدمت روایات، روایات را در این ترازو میسنجیم، اگر با این ترازو مطابق بود میشود حق، نشد میشود ناحق. تخصیص عام، تقلید مطلق، قرینه برای ذل قرینه، شرح مجمل و مانند آنها همه در نصوص بعدی است. ما بعداً باید بفهمیم که حالا این روایت نسبتش با آیه چی میشه. بنابراین این دو مطلب، یعنی بین این دو مطلب خیلی فرق است. آن که عدل قرآن است اطرت است، آن که بعد از قرآن است روایت است. هرگز ابتدا نمی شود برای فهم آیه به سراغ روایت رفت. حالا یه چیز اینجا مطرحه، من فکر می کنم اینو اگه کسی بخواد خیلی مطب خشخاش بذاره، منطقی برخورد کنه، میگه خب حدیث ثقلین گفته که این دوتا با هم هست، بس با هم باشن. شما میگید که تکیه قرآن ملاک نیست، تکیه روایت هم ملاک نیست. تکیه قرآن چرا ملاک نیست؟ برای اینکه ما حسبنا کتاب الله قبول نداریم. تکیه روایت چرا قبول نیست؟ برای اینکه روایت ها جعلی زیاد داریم، ما چجوری تشخیص بدیم روایت درسته یا غلطه؟ خب پس چیکار بکنیم؟ اطرت هم که نیست، دسترسی به اطرت هم که نداریم، پس چیکار کنیم؟ به نظر میسه یه راه حل اضطراریه به نظر بنده، یعنی نه یه راه حل منطقی، اینکه راه حل منطقی نیست. بعدم شما روایتی رو که از اصل نمیتونی قبول کنی، میگه که قبول نیست، میگه باز بیاد برای کنار قرآن بذار. میگه آره خب قرآن رو ما خوب فهمیدیم، قرآن رو فهمیدیم میاریم، حالا اگر موافق قرآن بود بهش عمل میکنیم، یا حداقل میگه اگر مخالف قرآن نبود بهش عمل میکنیم. خب از کجا معلوم که چند تا چیز نباشه؟ چند تا روایت جعلی، اینا جعلی ها موافق قرآن باشن. حرف یه نفری بوده زده دیگه، با مطابق قرآن هم در اومد، عذاب در اومد. میتونه اینطوری بوده باشه که یه نفر حرف جعلی بزنه مطابق قرآن هم در آر، یعنی مخالفت با قرآن نداشته باشه. این رو ما واجبه برمون بهش عمل کنیم. خب اگر واجبه بهش عمل کنیم که خب میتونیم بگیم که هر کسی هم که عقلش به کار بره یه حکمی رو بده، یه قانون رو دراره که مخالف قرآن نباشه، میشه بهش عمل کرد. مثل بقیه روایات جعلی که ما میگید میشه بهش عمل کرد. پس اگر یه مجتهدی اومد مطابق عقلش یه چیزی گفت، اون وقت چی؟ یه خورده اینجا به نظر من اون بحث ولایت بس بیاد وسط، بحث ولایت فقیه و ولایت بیاد وسط. روی ولایت نه عقل به معنای خیلی ظاهری کلمه کافی نیست به نظر من اینجوری. به هر حال ایشون یه چیزی پیدا کردن، راه میخوان بگن که این یه راه حل است. عرض کنم خدمتتون که آن که ادل قرآن است اطرت است، آن که بعد از قرآن است روایت است. هرگز ابتدا نمیشد برای فهم آیه به سراغ روایت رفت، چون روایت های جعلی فراوان است. خود ائمه فرمودن روایت ما را بر قرآن عرضه کنید. پس ما اول باید بریم سراغ قرآن ببینیم که قرآن چه میگه. فقط بنویسیم، بنویسیم یعنی بنویسیم، نگوییم حسبنا کتاب الله. بعد وقتی که روایت را آوردیم با این میسنجیم، دو تایی رو ارزیابی میکنیم، میگوین این آم به فرمایش امام تخصیص خورد، آم مطلق با فرمایش امام تقیید پیدا کرده، میشود حجت. این راه فقه ما اینطوره، تفسیر ما اینطوره، اخلاق ما اینطوره، حقوق ما اینطوره، مسائل دیگر ما اینطوره. حالا که این بسه فهم قرآن هم منوط به فهم روایات است، پاسخ خیر. خیر یعنی خیر. خود قرآن ما را به روایت ارجاع میدهد. ما اگر قرآن را بخواهیم به روایت بسنجیم که جاعت دور، که دوری میشه، که بگیم که قرآن روایات گفتن قرآن را قبول کنیم. قرآن میگه ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، هرچرا رسول به شما داد بگیرید، هرچرا نه کرد از شما نه پذیر باشید. روایات الا ماشاءالله مسئله جعلی در آن است. هم پیغمبر فرمود، هم ائمه فرمودند که روایت ما را بر قرآن عرضه کنیم. منتها ما باید حسابمان جمع باشد، چیز را که به قرآن مراجعه کردیم فهمیدیم، فقط باید آنجا بنویسیم. این حجت نیست، برای اینکه حجت ادل دیگر هم هستند. خب حالا ادل دیگر که اطرد شد نه روایت، حالا میگن چون دستتون به اطرد نمیرسه به روایتشون. این یه خورده به نظرم باز سخته، ولی میشه به عنوان راه حل اضطراری بهش نگاه کرد. باید ببینیم مخصصش چیست، مبینش چیست، مشارهش چیست، مفسرش چیست. ولی اول باید بفهمیم که این میزان چیست، یعنی قرآن. و وقتی رفتیم به سراغ روایات بعد بر قرآن عرضه بکنیم. اگر مخالف قرآن بود میگویم این جهل است، اگر مخالف نبود، مقید بود، مشارع بود، مبین بود، علی رأس بر سرمون میذاریم. بعدن این دوتا را جمع کردیم میشود حجت. خب ما ممکنه جعلی هم اینطور باشه، جعلی سازگار باشه، ناسازگار نباشه، یعنی اون دلیل نمیشه که جعلی نیست. ولی ایشون میگه خب دیال چاره نیست دیگه، لابد چاره نیست، بالاخره بس به اینا عمل کنیم. حالا اگر قراره به یه صحبت یه نفر عامی که چیزو جعل کرده ما عمل کنیم، چرا به صحبت یک انسان زنده حی عالم متقی ولی خدا عمل نکنیم که میشناسمش؟ حالا یه زیدی که نمیدونیم بوده نبوده، یه چیز خوش درآورده کردن امام صادق انداخته رفته، چرا به حرف اون عمل کنیم؟ حالا به فرض که سازگار با قرآن باشه، چرا به حرف دیگری که سازگار با قرآن عمل نکنیم؟ این به نظر من این بحث رو میشه بحث داشته. خب اگر ظاهر روایت این است که سامر گوساله رو زنده کرد، ظاهر قرآن این است که جسدن له خوا، ما کدام را بگیریم؟ یعنی واقعا سامری مثل عیسی مسیح مرده زنده کرد، حیات دارد؟ اون که با ظاهر قرآن سازگار نیست. این است که در این زمینه باید بحث دقیق تر بشه. خب پس ایشون فرمودن که یه جا بیشتر راجع به این قضیه نیست در قرآن، روایات یه چیزایی گفتن که با ظاهر قرآن سازگار نیست، به بهانه اینکه اینجا مطلب رو می‌خواستن بگن یه بحث خیلی اصلی تری رو مطرح کردن. خب حالا این قسمت شیخ ابن عربی فعلا باشه. من فکر می‌کنم که این داستانه که ما می‌خونیم علاوه بر بحث نظریش، بحث تربیت و اخلاقش بسیار مهمتره. برای همین یه چند بیت از مولانا دارم که به داستان سامری اشاره کرده. در دفتر ششم: در گذر از فضل و از جهدی و فن، که خدمت دارد و خلق حسن. میگه به این که من هنرمندم و اینا ولش کن، کار خدمت دارد و خلق نیکو. بهر این آوردمان یزدان برون، ما خلقت الانس الا یعبدون. سامری را آن هره چه سود کرد، کان فن از باب اللهش مردود کرد. اون هنرمندی سامری چه سودی داشت که اون فنش از درگاه خدا دورش کرد؟ چه کشید از کیمیا قارون، ببین که فرون بردش به قعر خود زمین. از کیمیاگری و گنج به دست آوردن قارون چه سودی برد؟ رفت تا زمین. بوالحکم یعنی ابوجهل آخر چه بربس از هنر، سرنگون رفت بوز کفران در سقر. اون که بوالحکم بود، پدر حکمت بود، چه که هنری داشت، رفت تا تای جهنم سرنگون. خود هنر آن دان یا داد که دید آتش ایان، نه گپ دل علی نار دخان. اینا گپ میزنن که دود دلالت دارد بر وجود آتش. اون که آتش جهنم رو دید اون هنرمنده. اون این که میگه که هر عملی یه عکس عملی داره، یه جزایی داره، این گپ میزنه. یک دلیلت گنده تر پیش لبی، در حقیقت از دلیل آن طبیب. پیشه آدم خردمند این دلیل هایی که دود دلالت داره بر آتش یه دلیل گندیده. مولانا در دفتر دوم مثنوی صحبت از یه خرسی میکنه که اژدها میخواسته بخوردش. بعد خرسه ناله ای میکنه که یک شیرمردی میره دهان اژدها میارتش بیرون. بعد به داستان سامری اشاره میکنه. اژدهای خرس را در میکشید، شیرمردی رفت و فریادش رسید. شیرمردان در عالم مدد، آن زمان کفخان مظلومان رسد. هر مظلومی که استقاصه کنه به یاریش میدن. بانگ مظلومان زهر جا بشنون، آن طرف چون رحمت حق میدون. آن ستونهای خللهای جهان، آن طبیبان مرضهای نهان. همه خلل های جهان رو اونا پر میکنن، حتی یه جوری این بالانس به هم میخوره، اونا بالانس رو برقرار میکنن. محض مهر و داوری و رحمتن، همچه حق بی علت و بی رشوتن. هیچ چیزی از ما نمیخواد. این چه یاری میکنی یک بارگیش، گوید از بحر غم و بیچارگیش. بهش میگه چرا اینو یاری میکنی؟ میگه برای اینکه بیچاره. مهربانی شد شکار شیر مرد، در جهان دارو نجوید غیر درد. اونا دارو دارن، درد من میکنم. هر کجا دردی دوا آنجا رود، هر کجا پستیست آب آنجا دود. آب رحمت بایدد رو پرد شو، وانگهان خور خمر رحمت مرد شو. رحمت اندر رحمت آمد تا بسر، بر یکی رحمت فرو ما ای پسر. چرخ را در زیر پا آره شجا، بشن از فوق فلک بانگ سما. پا پنبه وسواس بیرون کن ز گوش، تا به گوش آید از گردون خروش. چند تا بیت جان داختن. حالا حیله خود را چو دیدی باز رو، که از کجا آمد سوی آغاز رو. این که هایدگر گفت آغاز، به آغاز بریم، از آغاز نگاه کنیم. حیله خود را چه دیدی باز رو، این حرف مولانا. حیله خود را چه دیدی باز رو، دیدی خودت یه کار بلدی، برو اول اول بده. که از کجا آمد سوی آغاز رو، هرچه در پستیست آمد از علا، چشم را سوی بلندینه هلا. هرچی اینجا هاست از اونجا هست، چشمتو اونور بندار. روشنی بخشد نظر اندر علا، گرچه اول خیرگی آرد بلا. اول که چشم میداده با آفتاب، خوشید چشمتو میزنه، اول خیرگی میاره، بعد یواش یواش روشنایی میاره. چشم را در روشنایی خو کن، گر نه خفاشی نظر آن سوی کن. عاقبت بینی نشان نور تو، شهوت حالی حقیقت گور تو. عاقبت بینی که صد بازی بدید، مثل آن نبود که یک بازی شنید. کسی که عاقبت رو میبینه صد تا بازی رو دیده، اما یک کسی بازی رو شنیده، وصفش رو شنیده، خیلی فرق داره. زان یکی بازی چنان مغرور شد، که از تکبر ز استادان دور شد. یه بازی یاد گرفت، از استاد دور شد، رفت بر خودش دکون باز کرد. سامریوار آن هنر در خود چدی، اوز موسا از تکبر سر کشید. اوز موسا آن هنر آموخته، و از معلم چشم را بردوخته. او یه هنر از معلم یاد گرفته، از معلم دیگه یادش رفته معلمی داشته. لاجرم موسا دیگر بازی نمود، تا که آن بازی و جانش را رو بود. بعد گفت حالا اینو پودرش میکنن برات. گفت تو یه بازی یاد گرفتی، من یه بازی دیگه دالا رو میکنم برات. ای بسا دانش که اندر سر رود، تا شود سرور بدان خود سر رود. اینو شما همیشه داشته باشید، هیچ وقت درس یاد نگیرید، درس نخونید برای اینکه دکون باز کنید، سخنرانی کنید، هیچ وقت. اگر مجبور شدید، مضطر شدید، ببخشید، ولی وگرنه کسی که دانش بیاموزه برای اینکه سرور بشه، سرشو رفته، سرشو برباد داره. سن نخواهی که رود تو پای باش، در پناه قطب صاحب رای باش. میخوای سرت نره مثل سامری، پا باش. ادعای موساگری نگو وقتی موسا غایب بود، دو روز پنهان شده بود. خدا درست نکن بر مردم، در پناه قطب صاحب رای باش. گرچه شاهی خیش فوق او مبین، گرچه شهدی جز نبات او مچین. اگر شاهم هستی پیش او بنده باش، فکر تو نقش است و فکر اوست جان. نقد تو قلب است و نقد اوست کان. فکر تو نقشه، یک کتابی، یک نقاشی دیدی، فکر او جان، روح، معنا. نقد تو قلابیه، سکت و فیک قلابیه، نقد او معدنه، کانه. او توی، خود را بجو در اوی او، کو و کو گو فاخته شو سوی او. او خودت حقیقی توست، برو دنبال خودت بگرد در خود. مثل فاخته که میگه کوکو کوکو کن به دنبال او. و نخواهی خدمت ابنای جنس، در دهان اژدهایی همچه خرس. اگر بگی من این که مثل منه، اینم یه بشره، من برای چی بایسته که زیر سایه او باشم، زیر علم او باشم، در دهان اژدهایی همچه خرس. نفس امارت اژدهاست. بو که استادی رهاند مر تو را، و از خطر بیرون کشاند مر تو را. باشد که استادی تو را نجات بده، از خطر بیارتت بیرون. زاری میکن چو زورت نیست، هین چون که کوری سر مکش از راه بین. تو کم از خرسی نمی ناری ز درد، خرس رست از درد چون فریاد کرد. ای خدا این سنگ دل را موم کن، نالش را تو خوش و مرحوم کن. خدا دلهای سنگین ما رو مثل موم کنه، ناله هاشو خوش کنه، تا شیر مردان به فریاد برسن. باز دفتر چهارم مثلا اینم خیلی زیاده، پیش بینی این خرد تا گور بود و اون صاحب دل به نفس سور بود. این خرد از بور خاکی نگذرد وین قدم عرصه عجایب نسپرد. زین قدم وین عقل رو بیزار شد، چشم غیبی جوی و برخوردار شد. همچون موسی نور کی یابد جیب، صخره استاد و شاگردان کتب. این کتاب بس بگیم یا کتب جیب کتاب. زین نظر وین عقل ناید جز دوار، پس نظر بگذار و بگذین انتظار. از سخنگویی مجوید ارتفاق، منتظر را بهز گفتن استماع. بهتر گوش بدید بشنوید، دنبال سخن گفتن نباشید. منصب تعلیم نوش شهوت است، هر خیالی شهوتی در ره بوت است. کسا که میخوان استاد بشن، معلم بشن، سخنران بشن، این بوته. گر به فضلش پی ببردی هر فضول، کی فرستادی خدا چندین رسول. اگر هر کسی میتونست به راه خدا پی ببره، خدا که رسول نمیفرستاد. عقل جزوی همچون برق است و درخش، در درخشی کی توان شد سوی وخش. نیز نور برق بهر رهبری، بلکه امریست این ابر را که میگری. برق عقل ما برای گریه است، تا بگرید نیستی در شوق هست. عقل کودک گفت بر کتاب تن، لیک نتوان به خود آموختن. عقل رنجور آردش سوی طبیب، لیک نود در دوا عقلش مصیب. نک شیاطین سوی گردون می شدن، گوش بر اسرار بالا می زدن. می رو بودن اندکی زان رازها، تا شهب می راندشان زود از سما. که روید آنجا رسولی آمده، هرچه می خواهید زو آید به در. گر همی جویید در بیبه ها، ادخل الابیات من باب ها. اگر هم می خواهید چید بگر راهش وارد چید، وگرنه شهاب ها به سینه شما می خورند. می زنان حلقه در و بر باب بیست، از سوی بام فلکتان راه نیست. نرید به آسمان، آسمان برای شما راهی نداره. در خونه رو بزنید و دم در خونه بیستید. نیز حاجاتتان بدین راه دراز، خاکی را داده ایم اسرار راز. لازم نیست که راه طولانی بریم، به آدم خاکی اسرار را آموختیم. پیش او آیید اگر خائن نیید، نیشکر گردید از او گرچه نیید. سبز رو یا نزد خاکت آن دلی، نیست کم از سم اسب جبرئیل. حالا هم اینجا چیز کرد، سم اسب جبرئیل گفت. سبزه گردی تازه گردی در نوی، گرد خاک اسب جبریلی شوی. سبزه جان بخش که آن را سامری، کرد در گوساله تا شد گوهری. جان گرفت بانگ زدن سبزه او، آنچنان بانگی که شد فتنه عدو. گر امین آیی سوی اهل راز، وارهید از سر کلاه مانند باز. سر کلاه چشبند گوشبند، از او باز است مسکین و نجم. اگر راست بیایید دیگه چشاتون کنید. زن کله مرچشم بازان را صد است، که همه میلش سوی جنس خد است. چون برید از جنس با شه گشت یار، برگشاید چشم او را بازدار. ران دیوان را حق از مرصاد خیش، عقل جزئی را ز استبداد خیش. که سری کم کن نیی تو مستبد، بلکه شاگرد دلی و مستعد. رو بر دل رو که تو جزو دلی، این که بنده پادشاه عادلی. بندگی او به هست سلطانی است، انا خیرون دم شیطانی است. هر که میگه من بهترم شیطان، فرق بین و برگزین. تو ای حبیس بندگی آدم از کبر بلیس. گفت آن که هست خورشید ره او، حرف توبا هر که ذلت نفس او. سایه توبا ببین و خوش بخوست، سر بنه در سایه بی سرکش بخوست. ذل ذلت نفسهو خوش ملجعیست، مستعد آن صفا و محجعیست. گر از این سایه روی سوی منی، زود تاقی گردی و ره گم کنی. بعدا بحثت این بود که سامری یه هنر آموخته بود، از موسی دعوی استقلال کرد، بیچاره شد. و اگر شما هم یه هنری یاد گرفتید، تو دعوی استقلال نکنید و از مسیر اولیای خدا خارج نشید. سلام علیکم.
اللهم صل علی محمد.